در ساعت 12 از استودیو خبر رادیو فردا با شما هستم. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید ارتش سوریه تمامی بخش موسوم به شهر قدیم حلب را تصرف کرده است. باراک اوباما میگوید برای مقابله با تروریسم به جای قدرت نظامی باید راهبردی هوشمندانه داشت. شرکت صنایع نظامی آلماز آنته روسیه و شرکت شیراز الکترونیک قرارداد همکاری‌های مشترک امضا کردند. خوش آمدین به این بخش خبری. من مهرزاد قاسم‌فر هستم. دیدبان حقوق بشر سوریه بامداد امروز چهارشنبه گزارش داد که نیروهای ارتش سوریه موفق شدند تمامی بخش موسوم به شهر قدیم حلب را از تصرف شورشیان خارج کنند. ساعتی پیشتر گزارش شده بود که نیروهای ارتش سوریه با پشتیبانی ایران و روسیه روز سه‌شنبه موفق شدند تا نزدیکی شهر قدیم حلب پیشروی کنند. به گزارش رویترز این عملیات بزرگترین پیروزی نیروهای دولتی سوریه در 5 سال گذشته بوده است. حلب از سال 1391 به دو بخش غربی و شرقی تقسیم شده که بخش غربی آن در کنترل نیروهای حامی دولت بشار اسد و بخش شرقی آن در تصرف شورشیان است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید با قدرت نظامی نمیتوان تروریسم را ریشه‌کن کرد. آقای اوباما روز سه‌شنبه تصریح کرد که دولتش موفق شده گروه تروریستی القاعده را به گفته او به شبحی از آنچه که بود تبدیل کند و گروه داعش را نیز به زانو درآورد. باراک اوباما گفت افزایش فشار نظامی ابزار مناسبی برای مقابله با تروریسم نیست. به گفته او یک راهبرد هوشمندانه راه حل این مسئله است. We build up our military not as an act of aggression but as an act. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا در جریان سفرهای پس از پیروزی در انتخابات بار دیگر بر تقویت نیروهای نظامی ایالات متحده تاکید کرد. آقای ترامپ در عین حال گفت تقویت نیروهای مسلح آمریکا جنبه پیشگیرانه دارد. نحوه مبارزه با تروریسم دولت اوباما از انتقادهای اصلی آقای ترامپ در کارزار انتخاباتیش بوده است. شرکت دفاعی نظامی روسیه آلماز آنته روز چهارشنبه اعلام کرد با شرکت شیراز الکترونیک یک قرارداد همکاری در زمینه‌های مختلف تحقیقاتی و تجهیزات ناوبری هوایی امضا کرده است. به گزارش خبرگزاری روسی اینترفاکس، آلماز آنته و شیراز الکترونیک از جمله در زمینه‌های پژوهشی، نگهداری و تعمیرات سیستم‌های ناوبری و ارتباطی و نظارت بر ترافیک هوایی همکاری‌های مشترک خواهند داشت. صدور تولیدات مشترک این دو شرکت به کشورهای دیگر نیز جزی از این قرار داده است. شرکت آلماز آنته در میان 20 شرکت بزرگ صنایع دفاعی جهان جای دارد و در سال 2002 از ادغام دو شرکت آلماز و آنته تشکیل شد. شرکت آلماز طراح سامانه موشکی S-300 است. حسین ذوالفقاری معاون امنیتی وزیر کشور ایران میگوید جمهوری اسلامی یک تیم به گفته او تروریستی تکفیری داعشی را در نزدیکی مرزهای غربیش منهدم کرده است. به گزارش فارس آقای ذوالفقاری روز چهارشنبه گفت دستگاه‌های امنیتی ایران چند روز پیش مطلع شدند که یک تیم 3 نفره با هدف انجام عملیات خرابکارانه قصد ورود به ایران را دارند. معاون امنیتی وزیر کشور گفت بعد از گزارش موضوع به وزارت اطلاعات نیروهای آن وزارتخانه این تیم 3 نفره را متلاشی کردند. ایران در ماه‌های اخیر بارها از کشف و خنثی‌سازی عملیات تروریستی گروه‌های تکفیری در نقاط مختلف کشور خبر داده است. سپاسگزارم که در این بخش خبری نیز با ما همراه بودید.
جامعه سلام به مجله جامعه این هفته از رادیو فردا، خوش آمدید. من فهیمه خضری‌دری هستم. بیش از 102,000 طلاق تا پایان مهر ماه امسال در ایران ثبت شده. به گزارش خبرگزاری‌های داخل ایران و به گفته سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور، میانگین سن ازدواج هم بار دیگر بالا رفته است. برای مردان تهرانی 1.8 و برای زنان تهرانی 1.7. همزمان در 14 استان کشور طرح تازه مرتبط با طلاق اجرا می شود. طرح افزایش تاب‌آوری اجتماعی زنان. اینطور که مدیر کل امور بانوان و خانواده کردستان به خبرگزاری ایرنا گفته است، این طرح بنا دارد قدرت تحمل و سازگاری زنان در برخورد با مشکلات را افزایش دهد و به ارتقای سلامت روان آنها کمک کند. طرحی که در سال 1396 در کل کشور اجرا خواهد شد و نگرانی عمدهش رشد طلاق و پیامدهای آن است. اما تاب آوردن و افزایش تاب آوری برای زنان به چه معناست؟ محبوبه عباس‌خلی‌زاده، فعال حقوق زنان:
تاب آوردن در جهان رو یه واژه منفیه، ولی از نظر سنتی یه واژه مثبته، برای اینکه زن خوب با تحمل و طاقت آوردن و تاب آوردن شناخته میشه توی ارزش‌های سنتی.
با این حال تاب آوردن و افزایش تاب آوری در زندگی فردی و اجتماعی میتواند توانایی یا مهارت مهمی هم تلقی شود. از جمله تعاریفی که برای تاب آوری داده شده این است که فرد، خانواده، جامعه، اقلیم، سامانه و سازمان تاب آور باید بتوانند بر چالش‌ها غلبه کنند، از موانع عبور کنند و صدمه‌های احتمالی را بازسازی، ترمیم و بازیابی کنند تا به اهداف خود برسند. شاید خلاصه ترین تعریف برای تاب‌آوری صرف انرژی با هدف بهبود اوضاع باشد. محبوب عباس‌خلی‌زاده:
در رابطه با بالا رفتن آستانه تحمل و ویل‌بینگ یا در واقع مراقبت از خود در مقابل صدمه هایی که در زندگی روزمره برای زنایی که سرپرست خانوار هستند پیش میاد، یا زنانی که در آستانه طلاق هستند که در واقع دچار استرس خیلی شدیدن و خودش باعث میشه که نتونن زندگیشون رو درست کنترل بکنن، نتونن حتی در مقابل خشونتی که از طرف شوهرشون دارن یا فشاری از طرف خانواده دارن بتونن درست تصمیم بگیرن و ممکنه تصمیماتی بگیرن که ناشی از سلامت روانشون نباشه.
اما این افزایش سطح تحمل و تاب‌آوری در طرح‌های عمدتاً خانواده محور مراکز دولتی ایران که حفظ و تقویت خانواده را در محور برنامه‌های خود دارند، در کجا و در چه شرایطی به کار گرفته می‌شود؟ در نهاد خانواده، در خانواده متشنج و آسیب دیده، یا پس از جدایی، یا برای زنان سرپرست خانوار که با مشکلات فراوان روبرو هستند. حسین غازیان، جامعه شناس:
مفهوم تاب‌آوری یا رزیلینسی مفهومی است که از مکانیک و ساختمون اومده و عبارت از این که نه تنها فرد یا جامعه بتونن در برابر یک فشار بیرونی مقاومت بکنن، بلکه برگردن به شرایط قبلی و در نهایت خودشون ارتقا بدن به یک وضع بهتر. این موضوع میتونه در داخل خانواده رخ بده و میتونه بیرون از خانواده بعد از اینکه خانواده متلاشی شد رخ بده. اگر در درون خانواده این رو بخوایم مطرح بکنیم، این مفهومی اهم از مقاومت و تحمل کردن که مفهوم منفی خواهد بود، به این مفهوم که آدمو باید بسازن و بسوزن و مطابق این گفته با زن با لباس سفید بیان و با لباس سفید برن و گویی که اونا این که فقط باید این وضعیت تحمل بکنن و ما میخواییم ازشون که توی این وضعیت تاب بیارن.
اینطور که رئیس دادگاه خانواده به شبکه خبر جمهوری اسلامی ایران میگوید، اعتیاد اولین و مهمترین عامل افزایش طلاق در خانواده های ایرانی است. او از بیکاری، فضاهای مجازی و شبکه های ماهواره ای، دخالت های نابجای خانواده ها، نداشتن شناخت کافی پیش از ازدواج، دور شدن از ارزش های اخلاقی و مسئولیت ناپذیری افراد به عنوان دلایل دیگر طلاق در ایران نام برده است. به گفته این مقام مسئول، از 10 پرونده طلاق 6 تا 7 پرونده به دلیل اعتیاد و در رتبه دوم به دلیل فقر و بیکاری تشکیل می شوند. آیا این همه طلاق را به یک آسیب اجتماعی تبدیل می کند یا آن را در گروه پیامدهای آسیب‌هایی مثل اعتیاد و بیکاری قرار می دهد؟ محبوب عباس‌خلی‌زاده روی کردی را که به طلاق از زاویه آسیب‌های اجتماعی نگاه می کند مؤثر ارزیابی نمی کند.
مرکز امور خانواده داره به مسئله طلاق به عنوان آسیب نگاه می کنه، در حالی که از نظر بسیاری از فعالان زن و از نظر جامعه شناسان مسئله طلاق الان یک پدیده است بیشتر تا اینکه یک آسیب. اولا که با مدرن شدن خانواده، با بالا رفتن اعتماد به نفس دخترها، با بالا رفتن در واقع استاندارد سطح سواد و زندگی و سبک زندگی، زنان نمیخوان که اون چارچوب تنگ بسته سنتی یا حتی سنتی اسلامی رو در واقع تحمل بکنن، برای همینه که از راه حل طلاق استفاده میکنن. بنابراین یه پدیده اجتماعیه و به نظر من نگاهی که در این رویکرد بهش شده اینو با آسیب شناسی داره ترکیب میکنه، نه با عنوان یه پدیده اجتماعی. و چون رویکرد آسیب شناسیه، در نتیجه دچار یه اشتباه بزرگ داره میشه که نمیاد سیستمی نگاه کنه بگه که خب طلاق یه بخشش ممکنه مسئله بالا بردن سطح تحمل زنان تو شرایط فشار روانی و روحی باشه، ولی بخشای عمده دیگری وجود داره در جامعه که اگر بدون شناختن اونا بریم جلو ممکنه اصلا به اشتباه دچار بشیم.
اما حسین غازیان جامعه شناس نگاه دیگری را نمایندگی میکند و میگوید
به نظر میاد این طرح این واقعیت رو پذیرفته که به رغم همه تلاشایی که جمهوری اسلامی میکنه، به رغم مذمت مذهبی که پشت ماجرای طلاق میذاره، در حال طلاق یه واقعیتی رخ میده، در طی این سالها رشد داشته و حالا ما باید ببینیم که با پدیده پس از طلاق چه میشه کرد و اگر تمرکزمون روی زنان هست، ببینیم زنان بعد از طلاق چه وضعیتی خواهند داشت و چگونه میتونن تاب بیاورند، یعنی برگردن به شرایط پیش از طلاق و خودشون رو ارتقا بدن. این اگر باشه خب جنبه مثبتی و جنبه حمایتی از زنان رو در جامعه نشون میده، برخلاف اون شکل اول که ممکنه بعض زنان بخواد که تحمل بکنن و توی خانواده بمونن و طلاق نگیرن. این طرح دوم واقعیت رو میپذیره، قبول میکنه و میخواد که ایده هایی بیاره برای اینکه حالا که طلاق رخ داده چطور با مسائل و مشکلات روبرو بشیم.
این جامعه شناس همچنین معتقد است چنانچه اهداف طرح جدید مرتبط با طلاق در مرکز امور زنان و خانواده بر افزایش تاب‌آوری زنان پس از جدایی و طلاق متمرکز باشد، اجرای آن میتواند راه را برای پذیرش و ارتقای وضعیت خانواده هایی که خارج از چارچوب تعریف های رسمی از خانواده ایستادند باز کند.
اگر این فکر از سطح ایده های اولیه که جنبه حمایتی داره به سمت نهادسازی و رویه سازی بره، اون وقت میتونیم بگیم که امکانات کالبدی کافی در جامعه فراهم شده که شکل‌های جدیدی از خانواده رو بپذیره، چون مجموعه سازوکارهای نهادی خانواده به گونه‌ای تنظیم شدن که خانواده عبارت از زن، شوهر و تعدادی بچه، اما ما میتونیم که خانواده دیگه داریم، خانواده‌ای که والدین منفرد دارن، خانواده‌ای که گاهی اوقات بی والد هستن، خانواده‌ای که والدین ممکنه همجنسگرا داشته باشن و انواع و اقسام خانواده‌ها، خانواده‌هایی که مطابق ازدواج مرسوم عمل نمی‌کنن و چیزهای دیگر. اگر همین اینها رو خانواده فرض کنیم و در این بحث خاص خانواده‌های طلاق گرفته که با والدین با تک والد در واقع اداره میشن، اینها رو در نظر بگیریم، اون وقت این اگه به سمت ترتیبات نهادی برای حمایت از این برای خانواده‌ها بره، خب یک به نظر من پیشرفت و قدمی است به جلو برای اینکه واقعیات موجود جامعه رو بپذیره و ما رو همگام کنه با چیزی که رخ میده و مردم میخوان اونجوری زندگی.
این تنها مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری نیست که برای کاهش طلاق، افزایش ازدواج و حفظ نهاد خانواده در ایران تلاش میکند. تقریبا همه نهادهای رسمی و دولتی کشور برنامه هایی با اهداف مشابه طراحی و اجرا کرده یا می کنند. معاونت امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور یکی از آنها، نهادی که از راه اندازی سامانه نرم افزار طلاق در 11 استان کشور خبر داده است. این 11 استان بالاترین نرخ طلاق را دارند. این سامانه قرار است تمام مداخلات و اقدامات مشاوره‌ای، روانشناختی، مددکاری و حقوقی را برای زوجهای متقاضی طلاق با حفظ رازداری انجام دهد و ثبت کند. بنابر گزارش دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان، استانهای تهران و البرز بیشترین آمار طلاق را در سراسر ایران دارند و پس از آنها قم، گیلان و مازندران هستند، آماری که مسئولان و سیاستگزاران اجتماعی فرهنگی را به نگرانی واداشته است. من فهیم خضری هستم، با شما خداحافظی میکنم تا سه شنبه دیگر، مجله جامعه دیگر. خدا نگهدار.